ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل ناتو میگوید روسیه حدود 2/3 از نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب میکشد. پلیس پاکستان 4 نفر را در ارتباط با قتل یک زن باردار دستگیر کرد. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید در صورت حمله به ایران جنگ در داخل خاک آمریکا ادامه می‌یابد. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده است. آقای راسموسن به خبرگزاری رویترز گفته است نشانه هایی از عقب نشینی نیروهای روسیه دیده می شود. او همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است که نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین به عملیات نظامی خود در مناطق شرقی کشور ادامه میداد و به گفته کفیل وزارت دفاع بخش هایی از آن کشور از وجود شبه نظامیان هوادار روسیه پاکسازی شده است. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران جنگ در داخل خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل‌آویو هم نابود می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری گفته که اگر آمریکا و همپیمانانش توان حمله به ایران را داشتند، لحظه‌ای در انجام این عمل به گفته او وحشیانه درنگ نمی‌کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 4/7 خرداد اگرچه تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که 40% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند. با وجود این، آقای زرقامی گفته است 15% کسانی که از ماهواره استفاده می‌کنند به تماشای شبکه‌های استانی و شبکه‌های ملی ایران می‌نشینند. این آمار در حالی از سوی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده که استفاده از ماهواره در ایران به لحاظ قانونی ممنوع است و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند. در ایران هر از چندگاهی طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی اجرا می‌شود و از امواج پارازیت نیز برای اختلال در تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای استفاده می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بدون اشاره به جزئیات شرکت یکی از شهروندان آن کشور در عملیات انتحاری در سوریه را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز این شخص را به عنوان یکی از اهالی ایالت فلوریدا با حدود 20 سال سن معرفی کرده و نوشته است که او متولد یکی از کشورهای خاورمیانه بود. در هفته جاری هواداران جبهه النصره که یکی از گروه‌های تندروی اسلامی در سوریه به شمار می‌رود با انتشار ویدیویی ادعا کردند که این فرد عملیات انتحاری روز یکشنبه در شهر ادلیب را انجام داد. در این حمله چندین سرباز سوری کشته شدند. امام جمعه استاندار و فرمانده سپاه شیراز در بیانیه‌ای مشترک کشته شدن سرتیپ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفتند. به گزارش ایرنا، سپاه فجر استان فارس نیز در بیانیه جداگانه از آقای اسکندری به عنوان شهید مدافع حرم حضرت زینب نام برده است. عبدالله اسکندری در نبرد با مخالفان مسلح حکومت سوریه کشته شده است. علی‌رغم انتشار اخبار و تصاویر برخی از کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت سوریه مشاوره نظامی می‌دهد. و در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه جامعه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
جامعه. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر ایدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر با برنامه جامعه همراه شدید. در این برنامه به کشور همسایه پاکستان سری میزنیم و نگاهی میکنیم به سنگساری که هفته پیش در شهر لاهور اتفاق افتاد و خبری شد که همه رسانه‌های جهان را متوجه خود کرد. پیش از اون اجازه بدید که چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. اینطور که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرده است، 15% شهروندان تهرانی در بافت‌های فرسوده سکونت دارند. عبادالله فتح‌اللهی به خبرگزاری ایسنا گفته است کمبود شبکه حمل و نقل عمومی و سرانه‌های خدماتی از جمله سرانه‌های فضای سبز، بهداشت و درمان به دلیل نفوذناپذیری و ریزدانگی در بافت‌های فرسوده شهر تهران به چشم می‌خورد و مجموعه این عوامل مشکلات درون بافت‌های فرسوده را متراکم‌تر کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از احمد رضا رادان، جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرده است که در 2 تا 3 سال آینده موضوع مواد فروشی خرد و معتادانه به گفته او ولگرد در ایران به پایان میرسد. آقای رادان که ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی را به عهده دارد، گفته است رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار مناسب است و در 2-3 سال آینده میتوانی موضوع مواد فروشی خرد و معتادانه ولگرد را در سطح جامعه به پایان برسانیم. سازمان ثبت احوال کشور بار دیگر آماری از ثبت واقعی طلاق منتشر کرده است. بنابر گزارش این سازمان، 21700 واقعی طلاق از اول فروردین ماه امسال تا 31 اردیبهشت ماه، یعنی تنها در 2 ماهه اول سال، در پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیتی ایران ثبت شده. بیشتر طلاق ها مربوط به جامعه شهری است و استان های خراسان، رضوی و تهران و پس از آنها خوزستان بیشترین آمار طلاق را به نام خود ثبت کردند. قم، ایلام و کوهکیلویه و بویراحمد کمترین طلاق را در پایگاه های اطلاعاتی جمعیتی به نام خود به ثبت رساندند. اگر قرار باشد اسمی روی این داستان بگذاریم، شاید مثلا بگوییم کشته شدگان عشق. زنی کشته می شود چون عاشق مردی است که رسماً و بنابر قانون با او ازدواج کرده و حاصل عشقش را هم در شکم دارد. مردی عاشق زنی است که به جرم عشق و انتخاب مرگی فجیع پایانش بوده و همزمان مرد قاتل زن دیگری است که همسر پیشین او بوده. شاید هم باید اسم داستان عشق‌های خونین باشد. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در پاکستان اما ترجیح می‌دهند اسم داستان به همان خشونت اتفاقی باشد که اغلب در پاکستان می‌افتد. نقض مستمر و بی‌نظارت و گاه وحشیانه حقوق زنان، سنگسار کردن جان و روان و پیکر و هویت آنها حتی در برابر ساختمان دادگاه، جایی که زن برای دادخواهی به قانون پناه آورده است. فرزانه پروین فقط 25 سال داشت، با بچه‌ای در شکمش و وعده آینده‌ای که می‌خواست به قیمت سرپیچی از قوانین مردسالار اجتماعی و خانوادگی آن را بسازد. ده‌ها مرد در برابر دادگاه شهر لاهور فرزانه را محاصره کردند. بعضی از مردان اعضای خانواده‌اش بودند. جرم فرزانه از نگاه آنها ازدواج بدون اجازه خانواده‌اش بود. زن به دادگاه آمده بود تا بگوید با میل و اراده خودش با مردی که دوستش می‌داشته ازدواج کرده، اما او هرگز فرصت حضور در دادگاه و اعلام این موضوع را پیدا نکرد. مردان به زن باردار 25 ساله حمله کردند و وقتی زن تلاش کرد فرار کند و جانش را نجات دهد، تنش را بر زمین کشیدند و با سنگ بر سرش کوبیدند. سنگ، سنگ، سنگ و مرگ بر اثر سنگسار. زن در برابر دادگاه و قانون و چشمان مردم و پلیس در پیاده رو جان داد. این صدای محمد اقبال است، همسر خانم فرزانه پروین، در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد. محمد اقبال به پرسش‌های خبرنگار پاسخ می‌دهد و روز واقعه را توصیف می‌کند.
آنها 30-40 نفر بودند. به زنم حمله کردند و 6 نفرشان او را می‌زدند. واقعاً او را به قصد مرگ می‌زدند. با سنگ و آجر به سرش می‌کوبیدند و او همانجا جان داد. ما گریه می‌کردیم، التماس می‌کردیم و از پلیس کمک می‌خواستیم، اما پلیس فقط نظاره‌گر بود و هیچ اقدامی برای کمک نکرد. پلیس اونجا بود، در 5 یا 6 قدمی ما ایستاده بودند و تماشا می‌کردند. حالا من از دولت می‌خواهم که عدالت را برقرار کند.
پلیس پاکستان میگوید در پی یافتن مردانی است که زن باردار را کشتند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این سنگسار در برابر چشم آبران و در مقابل دادگاه لاهور را کاملا غیر قابل قبول دانسته و دستور بررسی سریع صادر کرده است. آقای نواز شریف از سروزیر ایالت پنجاب خواسته است تا در اسرع وقت به این قضیه رسیدگی کند. لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان است. اما رسیدگی فوری به سنگسار فرزانه پروین تنها رسیدگی فوری به یکی از قصه های سنگینی است که هر سال در پاکستان اتفاق می افتد. خبرنگاران مستقل از پاکستان گزارش می دهند که سالانه صدها قتل موسوم به ناموسی یا شرافتی در این کشور اتفاق می افتد و قربانیان عمدتاً زنان هستند. قتل هایی که البته به رغم پسوند شرافتی که دارند، به گفته ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر، هیچ شرافتی در آنها نمی توان یافت. خانم پیلای از دولت پاکستان خواسته است اقدامات فوری و قوی برای پایان دادن به قتل‌های ناموسی انجام دهد. او گفته است در کشتن یک زن به این شیوه کوچکترین نشانه‌ای از شرافت نیست. اینها اما همه حرف است. واقعیت جایی بیرون از این اظهار نظرها همچنان ادامه دارد و تنها در سال گذشته میلادی 869 زن در پاکستان قربانی قتل‌های ناموسی شدند، یعنی روزی تقریباً بیش از 2 نفر. و این آمار در حالی ارائه می‌شود که خبرنگاران می‌گویند آمار رسمی با آمار واقعی فاصله قابل توجهی دارد. خاور ممتاز رئیس کمیسیون بین‌المللی حقوق زنان است. او در گفتگو با خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد از راه های در روی قانونی میگوید.
متاسفانه در قانون خلأ وجود دارد. بیشتر خانواده ها در چنین مواردی قاتل یا قاتلان را میبخشند، یعنی یک توافق دو طرفه میکنند و تمام. البته بر اساس بند 311 همین قانون این قاتلان ممکن است مجازات هم بشوند، ولی خب این اتفاقی است که اغلب نمیافتد. به همین دلیل هم ما داریم تلاش میکنیم که این قانون را به شکلی تغییر دهیم که بر اساس آن توافق طرفین برای فرار قاتل از مجازات کافی نباشد.
پاکستان را اغلب جامعه مذهبی دانستند. حکومت رسمی جمهوری اسلامی است و 98% جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. آیا این اسلام و قوانین ریشه دار در آن است که چنین اتفاقهایی را دامن می زند؟ محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، پاسخش منفی است.
نهایتاً کسانی که تصور میکنند که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، این حکم رو اشخاص حتی اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
از سوی دیگر سنت ها هم ریشه های محکمی در جامعه پاکستان دارند. ازدواج های از پیش تعیین شده در پاکستان رایج است و ازدواج برخلاف رضایت خانواده برای بسیاری از خانواده ها که هنوز سنتی باقی ماندند قابل سرزنش. در مواردی مثل مورد فرزانه پروین، پدر او به عنوان قاتل اصلی خود را تسلیم پلیس می کند و می گوید تنها کاری که کرده دفاع از حرمت، شرف و ناموسش بوده است. سعید پیوندی جامعه شناس از تضادهای سنت و مدرنیته در غیاب نهادهای ناظر و قانون می گوید.
گروه های جدید جامعه به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه های مدرن شده جامعه خواستار رفتن به سوی جامعه مدرنی هستند که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن، خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه ما شاهدش هستیم.
فرزانه پروین روز چهارشنبه به خاک سپرده شد. سرش بر اثر ضربه های پی در پی و بی‌رحمانه سنگ و آجر خرد شده بود و شکمش مرده‌ای را حمل می‌کرد. در این بعد از ظهر جمعه هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. سپاسگزارم از شما. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه تا جمعه دیگر و برنامه جامعه دیگر. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.